Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma enfa'ana ve enfa'ana bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme agfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. دروس البلاغه رسیدیم به جلسه 38 ادامه مبحث محسنات لفظی سومین محسن از محسنات لفظی التصدیر و یسمى رد العجوز على صدره تصدیر و نامگذاری شده هم رد عجوز علی صدر یعنی برگشت دادن آخر به اول هو فی النصر تصدیر در نصر یعنی منظور اینه که تصدیر هم در نصر میاد هم در نظم میاد خب حالا تصدیر در نصر ان يجعل احد اللفظين المكررين او المتجانسين او الملحقين بهما بان جمعهما اشتقاق او شبهه في اول الفقره والثاني في اخرها آنکه قرار داده شود یکی از دو لفظی که تکرار شده برای اینکه مطلب رو بهتر فهمیده بشه به اینجا میرسیم دقت بکنید فی اول الفقرته در اول فقره و ثانی فی آخرها و دوم در آخرش آنکه قرار داده بشه یکی از دو لفظ تکراری در اول فقره و دوم در آخرش یا یکی از دو لفظی که متجانسن اول متجانسین یعنی چی؟ یکی یعنی اینکه قرار داده بشه یکی از دو لفظی که متجانسند در اول فقره و دومی در آخرش اول ملحقین بهما به ان جمعهما اشتقاق یا دو یکی از دو لفظی که ملحقن به همدیگر به اینکه جمع میکنه آن دو را اشتقاق در اول فقره و دومی در آخر فقره بیاد او شبهه یا دو لفظی که ملحقن به هم دیگر به این که جمع میکنه آن دو را شبه اشتقاق بیاد در اول فقره بیاد و یکی در آخرش بیاد نحو قوله تعالی و تخشى الناس والله حق ان تخشاه مانند فرموده خداوند متعال و تخشى الناس تخشا ببینید در اول اومد بعد والله حقا تخشا بعد تخشا باز در آخر اومد این مثال به چی زد؟ مثال به المکررین زد یعنی یکی از دو لفظ تکراری در اول بیاد و دیگر در آخر الان تخشا در اول اومده بعد باز تخشا در آخر اومده پس تخشا تکرار شد مکررین شد تکرار شد یکی در اول اومده که در آخر و قول که سائل اللعیم یرجع و دمعه سائلون و مانند گفته ای تو درخواست کننده از شخص لعیم و پست بر میگرده در حالی که اشکاش سائلون جاریه پس میبینیم که سائل در اول اومده و در آخر هم سائل اومده این دو لفظ متجانسن مثال زد به متجانسین سائل اولی یعنی معناش درخواست کننده است و سائل آخری به معنای جاری بودنه پس این دو عین هم نیستن که بگیم تکرار شدن بلکه متجانسن هم جنس هم دیگرن الاول من السؤال و الثانی من السیاران. اولی از سؤال و درخواست گرفته شده و دومی از سیاران و جاری بودن. و نحو استغفر ربکم انه کان غفارا. و دیگر مانند طلب آموزش کنید از پروردگارتان، حقیقت که او بسیار آمرزنده است. الان استغفر در اول اومد و غفارا در آخر فقره اومد. خب این مثال به چی زد؟ که ملحقاً به آن دو، به این که جمع میکنه این دو رو، اشتقاق استغفرو و غفارا، هر دو اشتقاقشون از غفره، پس ملحق به متجانسن. مثال زد به چی؟ که به الملحقین بهما به ان جمعهما اشتقاقون. دو یعنی تکرار بشه، یکی از دو لفظی که ملحقن به متجانس، بین که جمع میکنه اون رو اشتقاق. و نحو قال انی لعملکم من القالین. و مانند گفت به حقیقت که من برای عمل شما، به عمل شما از چی هستم؟ از قالین، از مبغدین هستم، یعنی بغض و بغض و بغض و دشمنی دارم با عمل شما. قال در اول اومده و قالین در آخر اومده. خب این مثال به چی زد؟ به شبهو، یعنی الملحقین بهما به ان جمعهما شبه الاشتقاق. ملحق به دو متجانس، به این که جمع بکنه آن دو رو، شبه اشتقاق. چون که قال به معنای گفت، اما قالین نه، به معنای بغض و دشمنیه. و وقتی که قالین در ابتدا به اون توجه کنیم، میبینیم که معنای گفتن در ذهن ما تجسیم میشه، اما معناش این نیست، بلکه معناش بغض و دشمنیه. خب اینها در نثر بود. و فی النظم، تصدیر در نظم، ان یکون احدهما فی آخر البیت، یکی از این دو در آخر بیت بیاد. و الاخر فی صدر المصرع الاول، و دیگری در صدر مصرع اول او بعده، یا بعد از آن. نحو قوله، مانند گفته شاعر، سریع الى ابن العم یلتم وجهه ولیس الى داع الندا بسریع بسریع. پس سریع در ابتدای مصرع اول اومد و در انتهای مصرع دوم اومد. و قوله تمتع من شمیم عرار نجدن فما بعد العشیت من عراری. خب عرار در مصرع اول اومد، در اول مصرع اول نیومد، بلکه بعد از اون اومد، چون که گفت والآخر فی صدر المصرع الاول، یا در ابتدای مصرع اول میاد، که مثال زد به سریعون الى ابن العم یلتم وجهه، سریعون در ابتدا آمد. او بعده، یا بعد از ابتدای مصرع اول بیاد، مانند تمتع من شمیم عرار نجدن. عرار، عرار در ابتدای مصرع اول نیامد، بلکه بعد از ابتدا آمد. فما بعد العشیه من عراری، اما عرار دومی در آخر اومد. پس در نظم اینه که آن لفظ تکراری در آخر مصرع دوم بیاد و یکی یا در اول مصرع بیاد، مصرع اول، یا در اول مصرع اول بیاد، یا در بعد از ابتدای مصرع اول بیاد. خب چهارم از محسنات لفظی سجعه. السجع هو توافق الفاصلتين نسرا في الحرف الأخير، اتفاق دو فاصله بعد یک حرف پایانی در نسر، اتفاق دو فاصله در حرف آخری، خب در نسر. و هو ثلاثة انواع، سجع همیشه در نسر میاد، در نظم سجع گفته نمیشه. و هو على سرا و هو ثلاثه انواع سجع، سه نوع. مترف، یک سجع مترف، ان اختلف الفاصلتان في الوزن، دو فاصله در وزن اختلاف داشته باشند، مانند چی؟ الانسان به آدابه لا به زیه و ثیابه، الانسان به آدابه، به آدابه لا بزیه و سیابه، الان آدابه سیابه، میبینیم آدابه و سیابه وزنشون با هم اختلاف داره، یک وزن نیستن. سیاب فعال، آداب افعال، فرق میکنه دیگه وزنشون. و متوازن، دیگه سجع متوازی، ان اتفقتا فیه، اگر در وزن هم متفق باشند، این میشه سجع متوازی، مانند چی؟ المرء بعلمه و ادبه لا بحسبه و نسبه، الان ادبه نسبه، ادبه نسبه، یعنی وزنشون میشه فعلیه، پس الان وزنشون یکی بود. و مرسعون، دیگه سجع مرسع، ان اتفقت الفاظ الفقرتین او اکثرها فی الوزن و تخفیت، این که الفاظ دو فقره یا بیشترشون در وزن و قافیه متفق باشند، یعنی فقره اول و فقره دوم، یا تمام الفاظ فقره اول با فقره دوم یکی باشه، یا بیشتر الفاظ فقره اول با فقره دوم یکی باشه، یکی باشه منظور در وزن و قافیه، مانند چی؟ نحو یتبع الاسجاع بجواهر لفظه و یقرع الاسماع بزواجر بعضه، الان میبینیم یتبعو فقره اول، یتبع الاسجاع به جواهر لفظه، این فقره اول، فقره دوم و یقرع الاسماع به زواجر بعضه، حالا در فقره اول یتبع با یقرع، فقره اول الاسجاع با فقره دوم الاسماع، در فقره اول به جواهر، در فقره دوم به زواجر، در فقره اول لفظه، در فقره دوم وعظه. پس تمام الفاظ فقره اول با تمام الفاظ فقره دوم در وزن و قافیه یکی شد. پنجم، ما لا یستحیل بالانعکاس. ما لا یستحیل بالانعکاس چیه؟ خب معناش اینه که آنچه با عکس کردن لا یستحیل و تغییر نمیخوره. ما جمله رو وارونه بکنیم تغییر نمیخوره. و یسمی القلب، و قلب هم نامیده میشه. هو ما لا یستحیل بالانعکاس، یا قلب چیه؟ میگه هو کون اللفظ یخرى و تردن و عکسن، این که لفظ هم موافق خونده بشه هم مخالف خونده بشه، یعنی وارونه بکنیم هم درسته. مانند چی؟ نحو کن کما امکنک، کن کما امکنک، ما داریم کن بعد داریم کما امکنک. حالا برعکس بکنیم هم درسته، بگیم کما امکنک کن، هیچ فرقی نداره در معنا و از نظر صناعت لغت عرب هیچ مشکلی پیش نمیاد. و مانند و ربک فکبر، اینجا هم همینطور و ربک فکبر، عکس بکنیم بگیم فکبر ربک، هیچ مشکلی نیست، صحیح، البته خارج از قرآن، چون قرآن سنت متبعه. ششم العکسو، ششم از محسنات اللفظی عکسه، هو ان يقدم جزء في الكلام على آخره ثم يعكسه، این که مقدم بشه جزئی در کلام بر جزء دیگر، یعنی اینجا دیگه یک کلمه نیست بلکه یک جزء با یک جزء دیگر، ثم يعكسه، سپس عکس بشه. مانند چی؟ نحو قولك قول الامام امام القول، الان ما دو تا داریم، قول الامام امام القول، عکس کردیم دیگه، یک جزء قول الامام، جزء دیگر جملمون امام القول، این دو رو عکس کردیم دیگه. مانند و حر الکلام کلام الحر، اینجا هم همینطور، حر الکلام عکس کردیم، کلام الحر در جزء بعدی قرار دادیم. هفتم التشریع، تشریع چیه؟ هو بناء البيت على قافیتین، بنای بیت بر دو قافیه باشه، بحيث اذا اسقط بعده كان الباقي شعرا مفيدا، بگونه ای که هرگاه ساقط بشه بعضی از آن باقی باز شعر مفید میمونه. یعنی ما بیت رو بر دو قافیه بذاریم که به قافیه آخری حسب بکنیم باز جمله درست، بیت درسته. مانند چی؟ كقوله يا أيها الملك الذي عم الورى ما في الكرام له نذير ينذر لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معصر. خب دیگه اینا ترجمهشون تو PDF نوشته شده، آسان ترجمه ها، بخاطر همین چند تا ترجمه نکردیم دیگه، ما با لفظ چونکه کار داریم و توضیحات پیرامون لفظه که ما داریم این توضیحات رو خدمتتون ارائه میدیم و ترجمه دیگه، تا اینکه وقت نگیره این بار ترجمه نکردیم، اگر جایی سخت بود خب ترجمهش رو انجام میدیم، ولی شما میتونید به PDF مراجعه بکنید. خب الان در این دو بیتی که ما الان خوندیم، ما اگر آخر دو تا بیت رو حذف بکنیم، یعنی ما فی الکرام له نذیر ینذر حذف بکنیم و بیت دوم دیگه ما کان فی الدنیا فقیر معاصر رو حذف بکنیم، چی باقی میمونه؟ نذیر فقیر، و جمله درست میشه، هیچ مشکلی نداریم. خود مصنفین رحمهم الله میگن فانه یصح ان تحذف اواخر الشطور الاربعه، همانا صحیح این که حذف بشه اواخر شطرهای چهارگانه، یعنی ما چهار تا شطر داریم، یعنی چهار تا مصرع داریم، از هر کدام اواخرشون حسب بکنیم باز درسته، یعنی یا ایها الملك الذي عم الورى آخرش رو حسب بکنیم، عم الورى رو حسب بکنیم، بعد ما فی الکرام له نذیر ینذرو رو حسب بکنیم، بعد بیت بعدی لو کان مثلك آخر فی عصرنا رو حسب بکنیم، ما کان فی الدنیا فقیر معاصرو رو حسب بکنیم. اگه حسب بکنیم اینها رو باز بیتمون جوره. چطور میشه؟ میشه یا ایها الملك الذي ما في الكرام له نظير لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. دیدیم که درست شد. پس این شد تشریع. هشتم از محسنات لفظی مواربه است. المواربه تو هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغير معناه بتحريف أو تصحيف أو غيرهما ليسلم من المؤاخذة. إن قرار بده متكلم كلامش را بگونه ای که ممکن بشه به او که تغییر بده معنای آن را با تحریف کردنش یا تصحیف کردنش یا غیر این دو تا اینکه از مؤاخذه سالم بمونه. پس متکلم یک حرف میزنه ولی یک طور حرف خودش رو میزنه که اگر کسی خواست او رو مؤاخذه بکنه بتونه تغییرش بده کلام خودش را تا اینکه از مؤاخذه کننده سالم بمونه. خب مانند چی؟ که قول ابو نواس چی میگه؟ میگه لقد ضاع شعري على بابكم لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه. گفت ابو نواس به هارون الرشید، یعنی شعر گفته بود هارون رشید گویا که چیزی به او نداده، جایزه چیزی به او خلعتی نداده بود. گفت لقد ضاع شعری، همانا ضاع یعنی دیع، از دیع گرفته شده، یعنی گم شد شعر من علی بابکم بر آستانه شما. کما ضاع عقد علی خالصه، همونطوری که گم شد گردن بند بر خالصه. خب خالصه کنیز هارون رشید بوده که خوبروی نبوده، زشت بوده. از خالصه کنیز هارون رشیده که زشت بوده. میگه همونطوری که گردن بند زیبایی بر گردن خالصه قرار بدیم، چون که خودش زشته گردنبند گم میشه، زیباییش از بین میره، گم میشه، همونطور شعر من بر در شما بر آستانه شما گم شد. خب حالا فلما انکر علیه الرشید و ذالک، وقتی که هارون رشید انکار کرد بر او چی گفت؟ قال لم اقل الا، خب یعنی این بیت رو طوری گفته بود که اگر کسی میخواست مچشو بگیره بتونه خوب تغییرش بده. وقتی که رشید انکار کرد بر او، اعتراض از او گرفت، یعنی کلام ناخوشایندیه دیگه برای رشید، چی گفت شاعر ابو نواس؟ قال لم اقل الا، گفت نگفتم مگر، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه. گفت من این طور گفتم، گفتم لقد ضاع، نه ضاع، ضاع با عین یعنی گم شدن، تباه شدن، تباه شد شعر من. اونجا گفت دیگه، اما گفت من داعا نگفتم که منظور باشه شعر من بر آستانه شما تباه شده، بلکه چی گفتم؟ گفتم لقد داعا، داعا یعنی درخشید، همانا درخشید شعر من بر آستانه شما. دیدید چی داره تغییر خورد معنا؟ داعا با داعا، کما داعا عقد علی خالصه، همونطوری که می درخشه گردن بند بر گردن خالصه، چطور خودشو نجات داد. نهم ائتلاف اللفظ مع اللفظ. نهمین محسن از محسنات لفظی ائتلاف اللفظ با لفظه یا تناسب و سازگاری لفظ با لفظه. هو كون الفاظ العباره من واد واحد في الغرابه والتاهل. اینه که الفاظ عبارت از یک وادی باشه، از یک قلمرو باشه در غرابت و پژوهش. كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف. خب اینجا تالله خود مصنفین رحمهم الله میگن لما اتا به تا التی هی اقرب حروف القسم، میگه وقتی که آورد به تا تالله، تا آورد تا که غریب ترین حروف قسمه، ما وو داریم و با داریم و تا سه تا حروف قسم، تا غریب ترینشونه. وقتی که تا آورد که غریب ترین حروف قسمه، اتا به تفتعو، تفتعو رو آورد بعد از اون، التی هی اغرب افعال الاستمرار، که اون غریب ترین افعال استمراره. پس در اینجا میبینیم تناسب و سازگاری لفظ با لفظ دیگر وجود داره. هو تعریفش چی کرد؟ کون الفاظ العبارت من واد واحد فی الغرابت و تأهل. الفاظ عبارت از یک وادی باشند در غرابت و تأهل. و دیدیم که در غرابت چون که تا غریبه، تفتو آورد که غریبه. خب محسنات لفظی هم در اینجا به پایان میرسه، میرسیم به خاتمه که انشاءالله این خاتمه و پایان بدیع به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.